أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. بحثم این بود که اگر مدعی نخواست قطعنامه اقامه کنند یا کسی رو نداشت یا فتگانش حاضر به قسم خوردن نبودند و خودش هم حاضر به اینکه 50 قسم بخوره نشد، این مدعی میتواند رد کند قطعنامه رو به مدعاله، بگه مدعاله بیاد قسم بخوره. اگر خودش قسم میخورد برای اثبات دعوا قسم میخورد که ادعا کرده این آقا قاتله، قسم میخورد که این آقا قاتله، قسم رو که رد میکند به مدعا علی، مدعا علی برای نفی دعوا قسم میخورد، قسم میخورد که من قاتل نیستم، اطلاع ندارم چی خاطره. پس بنابراین اگر مدعی قطعنامه اقامه نکرد، حق دارد قطعنامه رو رد کند به مدعا علی و حاکم در محکمه از مدعا علی میخواست اقامه قطعنامه. قطعنامه مدعا علی هم دیروز عرض کردیم عین همون قطعنامه ایست که مدعی اقامه میکنه. اگر 50 نفر سیشان داره میاد، یکی یک قسم میخوره، 50 نفر کمترن تکرار میشه قسم، بینشون تا بشه 50، هیچ کدام حاضر نبودن قسم بخورن یا کسی رو نداشت، خود مدعا علیه به تنهایی 50 تا قسم میخوره برای رد دعوا. پس این اقامه قطعنامه میشه از طرف مدعا علی. اگر اقامه قطعنامه شد و 50 قسم خوردن که این قاتل نیست، عرض کنم که دعوا از او رد میشه، حکم به براءتش داده میشه. او ادعا میکرد این قاتله، قسم خورد که من قاتل نیستم، قسمش هم به طور همون کیفیتی که باید انجام بشه انجام شده، مشروع است، قبول میشه، قاضی حکم براش. اگر ادعا بود که این قاتل عمده، قصاص ازش برداشته میشه. اگر ادعا بود که قاتل قطع غیر عمده، یه ازش برداشته میشه، نه قصاص دارد نه دیگه. عرض کنم که حالا اگر مدعا علی هم حاضر به قسم خوردن نشد، اگر قسم بخورد حکم به براءتش صادر میشه، ولی اونم نکول میکنه، میگه من قسم نمیخورم، نه قطعنامه‌ای دارم، یا اگرم داره نمیره دنبالشون بیاده و اقامه قطعنامه نمی کنن، نکول میکنه. در اینجا در جاهای دیگه در کتاب القضا اونجا بحث شده که مدعی باید اقامه بینه کنه، اگر نکرد مدعا علی باید قسم بخوره، اگر مدعا علی نکول کرد، امتناع کرد از قسم خوردن، اونجا میگن مدعا علی قسم رو میتونه رد کند به مدعی. مدعی میاد قسم میخورد که من از این آقا طلبکارم، بیانه نداشت که اثبات بکنه، برای شد او قسم بخوره که من به اثبات نیستم، قسم نخورد رد کرد قسم را به مدعی، مدعی میاد قسم میخورد که من عرض کنم که طلبکار هستم و پولم میگیرم. در کتاب القضا گفته شده که اگر منکر نکول کرد از قسم، قسم رد میشه به مدعی. ولی یه قول دیگر هم هست و اون این است که میگن اگر مدعی مدعا علیه نکول کرد یه خدا علیه به مجرد نکول محکومش بکنم. میگن قسم بخور من به دهکار نیستم، میگه من قسم نمیخورم، قاضی اون رو محکوم میکنن به اون پرداخت پول به صرف نکول. دیگه قسم رو رد نمیکنن به مدعی. همینقدر که مدعا علیه قسم نخورد حکم علیه صادر میشه. پس در اونجا دو قول هست، یه قول رد قسم به مدعی، یه قول قضاء علیه به نکول. این در مقتضای قاعده است، در همه جای مدعی و منکر این قاعده پیاده میشه. خب در اینجا در باب قسامت مدعاله قسم نخورد نکول کرد، آیا همون اختلاف قولن میاد اینجا؟ بگیم یا رد کنند یا محکومش کنند. اینجا بعد گفتن رد رو مرحوم شیخ در مفصول فرموده ولی دیگران رد کرد. ولو در جاهای دیگه میگیم رد ممکنه، اینجا میگیم رد قسامه از مدعا علیه به مدعی نمیشه. چرا؟ به جهت اینکه این قسمه در اینجا قسمی است که از طرف مدعی به این رد شده. وظیفه اولیه قسامه مال مدعی بود، قسم نخورد نکول کرد رد کرد به مدعا علیه. حالا بگیم مدعا علیه هم دوباره قسم نخورد رد کرد به مدعی، چی ندارد؟ اگر بنا بود مدعی قسم بخوره که اول خورده بود، او قسم نخورده، قسم رو رد کرده به مدعی، به مدعا علیه. عرض کنم که دلیلش هم میگیم اون ادله که در جاهای دیگه در مدعا علیه گفتن رد کند قسم رو به مدعی روایات دارد. میگیم اون روایات از اینجا انصراف شامل این مورد قسامه نیست. اونجا قسم وظیفه خود منکر بود و الیمینا علام منکر، قسم نخورد رد کرد به مدعی. پس قسم مال خود مدعی، وظیفه او بود مدعاله، قسم نخورد رد کرد. اون روایات هم که میگه میتوند رد کند قسم را، اون قسمیست که وظیفه خود مدعا علیه شامل اون قسمی که از مدعی به اون رد شده شامل میشه. از اون ادله فقط اون مواردی را میگیرد که قسم وظیفه خود مدعا علیه. اینجا قسم از ناحیه مدعی به این رد شده. بگیم اینجا میتونه مدعا علیه قسم نخورد رد کنه، اون ادله اینجا میگه. ادله که اینجا رو نگه میگیم خلاف قاعده، دلیل ندارد که ما بگیم اینجا جایز است که قسامه رو مدعا علیه رد کند به مدعی. لذا تعبیر امام هم اینه که ولا یرد فی المقام الیمین علی الطرف. در مقام در باب قسامه لا یرد یمین علی الطرف که مدعی است بر نمیگرده. از اینجا دیگه دو قول این که یا رد کنه یا حکم علیش بده. رد دیگه نمیتونه بکنه بلکه قول دیگه دعوا بهش الزام میشه، محکومش میکنه. قاضی وقتی بهش میگه قسم بخور خود قسم نمیخورم محکوم میشه، قسم رو رد نمیکنه. خب محکوم که میشه به چی محکوم میشه؟ اینجا دو تعبیر شد. مرحوم محقق در شرایع میگه الزمت دعوا، قاعدن همین یه دعوای علیه شده بود که این قاتل هست، حالا یا قاتل هم یا قاتل سهم خطا، این دعوا از خودم که ادعا شد، مدعی قسم نخورد. به این میگن قسم بخورد. اگر مدعی قسم میخورد اقامه قسامه میکرد قسم داده میشه، محکومش میکردن به قصاص یا دیگه. او قسم نخورد، قسم رو رد کرد به خود مدعا علیه. اگر قسم میخورد کفره میشه، حکم برایش ساده میکرد، این قاتل نیست، نه عمد نه خطا. حالا قسم نخورد، قسم نخورد ارزمه به دعوا، اون دعوا میفتد به گردن. اگر قتل عمد بود ثابت بود، محکومش میکند به قصاص به عنوان قتل عمد. اگر دعوا قتل خطایی بود محکومش میکند به دیه. الزمه به دعوا، همون دعوا رو بهش الزام میکنن، محکومش میکنن به همونی که اگر قسم میخورد براءت ازش پیدا میکرد، قسم نخورد الزمه به دعوا. این تعبیر تعبیر مرحوم محقق است در شرایع. مرحوم علامه عرض کنم که در تحریف در مختصر النافع که متن ریاض باز محقق در مختصر النافع میگه الزمه به دعوا، در ریاض همین رو قبول میکنه، در مسالک مرحوم شیخ فرماد اتح این است که الزمه به دعوا. حتی تعبیر هم شده به این که عامه المتأخرین طالب علم بود، اغلب متأخرین، عامه متأخرین همین تعبیر بود. عرض کنم که علیه وقیل انه الاشهر، مشهورترین قول همینه، و علیه عامه متأخری اصحاب. حتی مرحوم علامه در کتاب تقریر توضیح هم میده، اینکه میگیم حالا اینکه میدن الزمه به دعوا، که مثلا در ریاض میگه یا در رساله میگه اتخ این است که الزمه به دعوا، علامه توضیح داده الزمه به دعوا یعنی چه. فرماد که امکان از دیر قتل الامر، اگر دعوا قتل عمد بوده یترتب علیه حق القصاص، الزمه به دعوا یعنی حق القصاص برای اون ثابت میشه، میتوند یا قصاص. و ان کانت غیر بود غیر عمد دعوا بوده تثبت الدیه. اینو اینجور میگه، عرض کنم که لبم تنع، اینجور تعبیر کرده علامه در تحقیق، لبن تنع المدعى عليهم من اليمين لم يغبطوا حتى يحلفوا، اگر گفت من قسم نمیخورم محکومش میکنم برو زندان، تو زندان نگهش بدارن تا قبول کنه بیاد قسم بخوره. نه دایی نداریم این کارو بکنه. لم يغبطوا حتى يحلفوا، حفظش نمیکنن تا بگن بره تو زندان بمونه تا راضی بشه بیاد قسم بخوره تا فصل خصومت بشه. نه بعد که چه ها میخوانید؟ بعد یک خطور دعوا علیه لازمی که زندانش بکنن تا بیاد قسم بخوره، همین که امتناع کرد از قسم یک خطور دعوا علیه و یک خطور قصار انکان القتل عمده عبد دیگر انکان خطا. اون زمت دعوا رو اینجور توضیح میده. خیلی شفاف روشن. دعوا اگر قتل عمد بود به قاضی، اگر قتل خطایی بود محکوم شد به قتل. تمیز داریم دیگه. نه، روایات در کتاب القرار اونجا روایاتش خونده شده. باید روایت هست، روایت اونجا روایات متعدد داریم که گفتیم دو حکم هست، دو جور روایت هست. بعضی گفتن اگر مدعا علیه قسم نخورد رد میکنه، میتونه رد کنه قسم را، و بعضی گفتن یقضا علیه، دلیل داره محکومش میکنه به مجردی که قسم نخورد. بالاخره اگر قسم نمیخوره در دعای مالی در اونجاها قسم نمیخوره، بقیه هستن ولو خودش مدیون نمیدونه، اما میگه من برای خاطری که قسم نخورم پول بده، حاضر پول بده که قسم نخور، اما اگر قسم نخور قول محکوم میشه به پول پرداخت مالی. در حقوق اینجور اینجا قسامه قسم برای نفی قتل میخوره، اگر قسم خورد محکوم به برای قسم نخورد چاره نیست، باید فقط خصومت بشه. روایات هم کنیم یه خدا علیه تاجو فرمان خب اگر قصاصش کردن و فرد قدیم بشه بعد اگر محکوم شد حکم علیه صادر شد برید دیگه. بعد بالاخره در اینجا الزمن به سر محکوم میشه. حالا بعد برگرده دیگه، حالا اون یه بحث دیگری با جوین قاعده سر باید چی کنم. عرض کنم که مرحوم امام بر خلاف این قول اینجا فرمود الزمن به دعوه، معنای الزمن به دعوه محکوم به قصاص یا دیگه میشه. مرحوم امام تعبیرشون است که اگر و ان لم یکن له قسامه، مدعا علیه قسامه ندارد، و نکل عن الیمین، نکول کرد، امتناع کرد از قسم خوردن، الزم بالغرامه. اونا گفتن الزم بالدعوا، چون فرمود الزم بالغرامه، بالغرامه بده. این تعبیر ظهور در چی داره؟ یعنی باید دیگه بده قرامت، قرامت مالی است معمول الزم بالقرامه، یعنی باید دیگه بپردازه. خب اگر دعوا دعوای قتل عمد بود چی؟ دعوا این بود که این آقا قاتل عمده، خود مدعی قسم نخورد، مدعی هم قسم نخورده. خب اگر میخوام محکومش بکنیم باید محکوم به قصاص بکنیم. اینجا میفرمون الزم بالغرامه، غرامت بکنیم. این تعبیر در دو روایت آمده که غرامت بکنیم فرجه فرمون که مرحوم صاحب جواهر این دو روایت رو استدلال میارد بر قول مرحوم محقق. محقق گفت چی؟ الزمه به دعوا، معنای الزمه به دعوا یعنی بین اون دو قول که در باب نکول مدعا علیه هست که بعضی میگن رد کنند قسم رو به مدعی، بعضی میگن محکومش میکنند، مرحوم صاحب جواهر میگه این دو روایت دلیل بر این است که باید محکومش کنند. نه اینکه رد کنه قسم، دلیل میارد این دو روایت را بر حرف مرحوم محقق که گفت الزمه به دعوا، به این معنا که تو روایت فرمود محکوم باید بشه، پس رد قسم جایز نیست، باید محکومش کنه که مرحوم محقق گفت الزمه، الزامش میکنه. منتها الزمه به دعوا یا قرامه حالی دو روایت بخونیم. یکی روایت صحیحه بریده است که قبلا خونده بودیم. در ذیل روایت این عبارت و الا اگر مدعی قسم نخورد حلف المدعا علی قسامت خمسین رجل یا حلف قاضی قسم میده مدعا علی رو قسامه خمسین رجل که ما قتلنا ولا علمنا له قاضی. باید قسم بخوره مدعا علی که ما قاضی نیست. و الا اگر مدعا علی هم نکول کرد قسم نخورد و الا اقر مدیه اقر مدیه دیه باید کرد. مرحوم صف جواهر فرمود خب ببینید این روایت در این است که محکومش میکنه، پس وضعی برای رد قسم نیست. اون قول که میگه رد قسم به این روایت مربوطه و الا اقر من، نه اینکه و الا اگر قسم نخورد رد کنه قسم، بخیر اگر قسم نخورد محکوم هم اقر من قرارت بسته. این روایت مرحوم صاحب جواهر دلیل میگیره برای قول المحقق که فرمود محکومش میکنند نباید رد کنه قسم رو به مدعی، ولی این تعبیر اختلاف داره. محقق میگه الزم به دعوا، اینجا میگه اقرم اقرم و دیه دیه قرامت. خب این یه قیدی تو این روایت هست که با اون قید شاهد این است که دیه واجب هست، نه اینکه مطلقا امجاد دیه. روایت اینجوره عرض کنم که و ازا اقرم دیه ازا یه قید ازا وجدو قتیلا بین ابهرهم ازا لم یقسم المدعون، در اونجایی که یه قتیلی به توی محله پیدا شد، توی محله که یه جمعی هستن رفت اومده قریبا توش نیست یه جنازه پیدا شده، خب ادعا علیه اینها شده. ادعا اونجا موردش اینجوری میشه، ادعا علیه شخص معین نیست که بگن این قاتل توی این محله جنازه پیدا شده، قطعا اهل این محل رو کشتن چون رفت آمده قریبا اینجا نیست، قطعا اونا کشتن، ولی قاتل مشخص نیست کیه. اگر میمدن قسم میخوردن که ما قاتل نیستیم براحت حکم براحت شد صادر شد، اما اینهایی که یه قرینه هست همون لوز که جنازه توی این محل پیدا شده، این شاهده این است که مدعی که میگه اینا کشتن درست میگه ولی قاتل مشخص نیست. خب حالا که قسم نخوردن بخوره ما دیگه نمیشه همه اهل محل رو قصاص کرد برای خاطر یه نفر، اینجا تبدیل میشه به دیگه دیگه بکنه. پس ما از روایت دو چیز میفهمیم، یکی اینکه اگر مدعا علی قسم نخورد وظیفه این نیست که قسم رد بشه به مدعی، دقیقه محکومش بکنه. این یک. دوم محکوم به چی میشه؟ این مورد موردی است که محکوم به دیه باید بشه. اما اگر یه جایی قتل عام بود و ادعا شده این قاتل شخص معین این قاتله محکوم به قصاص. پس درسته اینجا روایت فرمود اقر مدیه، ولی چون قید داره در مورد خود روایت قرامت دیه، اما در جایی که این مورد نباشد باید حکم قصاص کنه. این یه روایت که اقر مدیت روش اومده. روایت دیگر روایت علی بن فضیل، باز اینم قبلا خوندیم، امام صادق علیه السلام در ذیل روایت اینجور فرمود قال اذا وجد رجل مقتول، یه جنازه پیدا شد رجل مقتول فی قبیلت قوم در بین یه قبیله جنازه پیدا شد. حلفو جمیعا، کل این جماعت افرادی که توی این قبیله هستن متهم میشن بیان به هم بخورن. حلفو جمیعا ما قتلو، بیان میگن ما نکشتیم، ولا یعلمون لهو فاسقا، پس هم بخورن تقریه بشن. و این ابو ان یحلفو، ابا کردن حاضر نشدن بیان قسم بخورن، اخرمت بیان، باز فرمود اخرمت بیان، قرامت داده بهشون میشه به گردنشون یک بیه. فی ما بینهم، این اهل محل یه قرامت دیگه باز ببن، فی اموالهم ثواب. اینجا نیست که بگن این آقا چون رئیس قبیله بیشتر بده، اون مثلا ضعیفتر کمتر، نه، ثواب. فی ما بینهم فی اموالهم ثواب، ثواب بین جمیع القبیله من الرجال المدرکین، غیر بالغ بچه ها رو جدا میکنن، زن ها رو جدا، افراد کبیر بالغ در این قوم به طبیعت وظیفه دیگه بپردازه. پس باز این روایت هم میگه او قرمت دیگه. باز این روایت دلیل میاره صاحب جواهر بر قول الله، بر قول محقق، که محقق فرمود نباید رد بشه قسم به مدعی، باید محکوم بشه. اینجا فرمود اقر، به مجرد اینکه نکور کرد، ابو ان یحلفو، عباش هستن قسم بخورن، اقر، قرامت به گردنشون میاد. پس باز استفاده میشد که رد قسم نیست. در باب اتامه نباید اگر مدعا علیه امتناع کرد از قسم، قسم رو رد کنن به مدعی، نه. اینجا فقط یک قول هست و اون که باید محکومش کنن. منتها علام مرحوم محقق، مرحوم علام عامه متأخرین میگن الزم به دعوا ترجمان بشه. امام فرمود الزم به قرام، گفتیم تو این دوتا روایت هم گفته قرام هست، منتها اینا قید دارن، در مورد خاص قرامت بده، قرامت دیگه نه مطلقا. اگر دعوا دعوای قتل عمد است، مدعا علیه هم شخص خاصی هست، قسم بخور، میگه قسم نمیخورم، چرا بگیم دیگه الزمه به دیگه، الزمه به قرامت، بچی ندارد فرمایش مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه. ولو تو دو تا روایت قرامت اومده، اما هر دوش قید دارد. قیدش اونجایی که قاتل مشخص نیست، یه جمعی هستن، اینا باید قسم بخورن، قسم نخوردن، ولو ادعا قتل عمدن باشه، نمیشه همه رو قصاص کرد. در اینجا تبدیل به قرامت دیگه میشه. لذا میگیم اون قولی که مرحوم محقق فرمود، علامه، دیگران، عامه متأخرین، اشعر، این تعبیرات شده، اون قول صحیح هست که قول زمه به درد. از روایت استفاده میشه. ببینید روایت رو عنایت بفرمایید. بفرماد که از کنم که بله، و الا خلف المدعا علی قسامة خمسین رجلا ما قتلنا ولا علمنا له قاتلا، و الا اگر مدعا علی قسم نکن اقرمت دیه، یه کرامت بهشون میگردنشون میاد. اذا وجدوا قتیلا بین اظهرهم، اگر در بین اون جماعت و قبیلهشون تو فامیلشون یه جنازه پیدا شده. اگر می دانستیم که روشن هست، چرا؟ نه؟ چرا رابطه قسمانی مثل؟ یه درازه ای رو عرض کنم که پیدا شده، مدعی میاد ادعا میکند که این آقا قاتل هست، شخص معین میگه این آقا قاتل هست، میگیم بیانه داری؟ مثل شما تش نداشتید از اول، میگیم بیانه داری؟ میگه ندارم، ولی ادعا میکند این آقا قاتل هست. لوز هم هست، جنازه که این محل پیدا شده، قرینه که اینا پشتن، این هم میگه همین آقا که مال این شهر هست، مال این قریه هست، این کشته. بهش میگیم بیانه بیاد ندار، میگیم قسم بخور، میگیم قسم نمیخور. اون طرف که یه نفر میخند، بهش میگیم قسم بخور، اونم قسم نمیخور. دیگه قولت نمفت دارد، محکوم به قصاص میشه. اونجا میگیم قلت ما به دعوا، اما اینجا فرمود اقر مدیا، نداشت که شخص خاص مدعا علیه هست. کجا؟
در مورد مدعشه
هی بله بله
یک نفر مبرد و مدعا
و الا خلف المدعا علیه قطامت خمسین رسولن ما قتلنا ولا علمنا لهو قاتل و الا اقرمو جمع نه اونجا ما قتلنا میگه ما نکشتیم خیلی خوب قطع رو بریم مدعاله یعنی هر کدام شد این چند کار بله اما با قرینه بعد میگه متعدد هم ما قتلنا ولا علمنا له قاتلا. خب اگر قسم خوردن به این فرمی ما نه هر کدامشون که میاد میگه من نکشتم، حالا اینجا میگه ما قتلنا
جمعا
و الا و الا اقرمو یعنی خالفین اقرمو یا نه مدعاله اقرم اقرمو نمیگن اونایی که خالفین قرامت بدن خالفین و در قسم خورد که این قاتل نیست. حالا که ثابت شد قاتل نیست محکوم میشه. چیا محکوم میشن؟ مدعی ها اقرمون ادبیا ازا وجد و قتیل این قید میاد. پس با این قید درست است اقرمون دیم. اما اگر چنانچه نه اعتراضه در یه جایی پیدا شده مدعا علیه خاصی داره، دعوا علیه شخص خاصی، این روایت ازش استفاده میشه که اونجا بیه با اینکه ادعا دعوا دعوای قتل هم این روایت ازش استفاده. پس هر دو روایت قرامت دیه رو فرموده اما هر دو قید دارن. ما رو اونجاییست که یه جمعی بودن در بین یه جمعی جنازه پیدا شده، مشخص نیست قاتل، اونجا میگن. اما اگر اینجور نشد بنابراین باید بگیم همون الزمه به دعوا، دعوا اگر قتل عمد است قصاص داره، اگر قتل شبه عمد است دیه داره. این الزمه قرامتی که امام فرموده شاید نظرشون به روایت بوده، چون در روایت فرمود الزمه بالقرامه، اینجا میشون فرموده الزمه بالقرامه، ولی اون روایت مال جای خاصه. و اگر مرادشون این است که مطلقا چه دعوا دعوای قتل عمد باشد چه دعوا دعوای قتل خطا باید اینجا دیه بدن، این وجهی هست. پس بنابراین دور مشهور در اینجا درسته که لا یرد و قتم از مدعا علیه به مدعی، قتم رو رد نمی کنن بلکه به مجرد نفور محکومش میکنن، اونم محکومه به دعوا نه محکومه به قرامت دیگه. این مسئله تمام. حالا بحث بعدی در رابطه با این است که آیا قسامه در اعضا هم میاد یا نه. این در قتل در بحث بود، جنازه پیدا شده مشخص نیست قاتل کیه ولی یه دم میاد ادعا میکنن فلانی قاتلن یا این چند نفر قاتلن، یه لوس هم هست، یه قرینه هم برای صفت گفتارش هست. گفتیم اینجا قطعان. حالا اگر چنانچه یک کسی دستش فرد شده تو یه جمعیتی دعوا بوده، نزاع بوده، دست یک کسی فرد شده، معلوم است کی زده. حالا این شخص میاد ادعا میکنه فلانی دست من قطع کرده، یه سنگی خورده تو چشمش کور شده، میگه فلانی زده. در عرض کنم که قصاص اطراف اعضا آیا اینجا میشه با قطعانه ثابت کنیم؟ یه سنگی اومده خورده تو چشم این کور شده، دستش پاش قطع شده، میگه فلانی کرده. بیانه داری؟ نه بیانه ندارم. بگیم بیا قسم بخوره، پنجاه تا قسم بخوره که این آقا چشمه رو خور کرده. آیا قسامه در اعضا هم مشروع هست یا قسامه منحصره به دم که قتل نفس باشه؟ این بحث پرده این شده. صلی الله علیه و سلم.